رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
با سلام دوباره شنونده ارجمند، امروز پنجشنبه 12 ژانویه 2012 است. در دوشنبه ساعت 8 شام من خیرمان با قزاده شما را به شنیدن نشری نوبتی مجله شامگاهی دعوت میکنم. برنامه را با آخرین خبرهای ساعت شروع میکنیم. همکارم طاهر سفر در نزد میکروفون است. طاهر، چی خبر؟
تشکر خیرمان و سلام شنونده ارجمند. در ابتدا سرخطی خبرها. تا یک سال گذشته بیشتر از 820 مهاجر تاجیک در روسیه هلاک شدند. نیروهای آمریکا نواری بی‌حرمتی به جسدهای جنگجویان طالب را تحقیق می‌کنند. حکومت ژاپن می‌گوید که واردات نفت خام از ایران را کمتر می‌کند و رئیس جمهوری پاکستان دیگر بار به دبی سفر کرده است. تفصیل خبرها. خدمات مهاجرت تاجیکستان گفته است در طول 11 ماهه سال گذشته 823 مهاجر تاجیک در بیرون از وطن و عمدتاً در روسیه هلاک شدند که اندک بیشتر از سال 2010 است. از این میان 86 نفر آنها را کشتند، 19 نفر خودکشی کردند و بقیه بر اثر بیماری و صدمه های گوناگون جان دادند. در این مدت از حساب مهاجران کاری به تاجیکستان تقریباً 3 میلیارد دلار وارد شده است. نیروهای بحری آمریکا میگویند به تحقیق نواری پرداختند که نشان می‌دهد 4 سرباز نیروها روی جسدهای جنگجویان طالب می‌شوشند. در بیانیه رسمی نیروها آمده است اصل و صحیحی ویدیوی نشر شده در تارنامه یوتیوب معین نشده است، ولی همزمان گفتند چنین رفتار خاص نیروهای بحری آمریکا نیست. جان کیربی سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده نواری مذکور را مشوش کننده خواند و گفت این گونه رفتار زشت را محکوم می‌کند. معلوم نیست ویدیو را کی به نوار گرفته و در اینترنت گذاشته است. حکومت افغانستان با نشر بیانیه گفت از دیدن این نوار بسیار ناراحت شده است و ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان این ویدیو را بربرانه خواند، ولی گفت آن بعد جریان مذاکرات صلح در افغانستان تأثیر نخواهد داشت. مقامات پاکستان میگویند رئیس جمهور آصف علی زرداری با یک سفر خصوصی عظیم دبی شده است و در زمان حساسی که ماجرا میان حکومت و ارتش نیرومند این کشور بالا گرفته است. به گفته یک مقام رسمی، زرداری بعد شرکت در یک جشن عروسی روز جمعه به اسلام آباد برمیگردد. در یک ماه اخیر بار دوم است که رئیس جمهور پاکستان به دبی میرود. روز چهارشنبه نخست وزیر پاکستان ژنرال نعیم خالد لطفی معاون وزیر دفاع را برای عملکرد نادرست و انداختن نافهمی در بین نیات دولتی از مقامش برکنار کرد. ارتش پاکستان هم با نشر بیانیه غیر مقرری حکومت را از پیامدهای دردناک هشدار داد. سفارت ازبکستان در دوشنبه مطبوعات تاجیکستان را تنقید کرده است که به گفته سفارت روابط دو کشور را مشکل تر می کنند. شاه قاسم شاه اسلاموف سفیر ازبکستان گفته است مطبوعات محلی تاجیکستان مناسبات دو جانبه را به حد بد تصویر می کنند که واقعیت ندارد. مسئله مذکور در یک نشست در مرکز مطالعات استراتژی تاجیکستان هم بررسی شد و گزارش مفصل را در این باره در ادامه برنامه می شنویم. حکومت ژاپن اعلام کرد که با رعایت تحریمات آمریکا علیه ایران خرید نفت خام از این کشور را کمتر خواهد کرد. یا جن ازومی وزیر مالی ژاپن در این باره در شهر توکیو در یک نشست خبری مشترک با تیمتی گیتنر وزیر مالی آمریکا سخن گفت و افزود
برنامه هسته ای ایران چیزی است که جهان نمیتواند نادیده بگیرد و ما موضع‌گیری آمریکا را میفهمیم. ما قصد داریم حصه 10% واردات نفت از ایران را با روش های مشخص و به تدریج کم کنیم.
ژاپن دومین مشتری بزرگ نفت ایران است. آمریکا بنابر برنامه‌های بحث برانگیز هسته ایران علیه این کشور تحریمات نو اعلام کرده است و می‌خواهد کشورهای دیگر هم به آن پیروی کنند و اتحادیه اروپا از همین راه می‌رود. یک مؤسسه پژوهشی آمریکا و روزنامه معتبر وال استریت جورنال می‌گویند آزادی اقتصادی در تاجیکستان کمتر شده است. در شاخص آزادی اقتصادی در سال 2012 که امروز نشر کردند، تاجیکستان در مقام 129 قرار گرفته است، اگرچه سال 2010 یک زینه بالاتر بود. مؤسسه پژوهشی بنیاد میراث و وال استریت جورنال شاخص آزادی اقتصادی را از روی 10 معیار از جمله آزادی ها برای تجارت و صاحب کاری، سرمایه گذاری و حفظ حق مالکیت تهیه می کنند. و آخرین خبر هم این است که جمعیت حفظ عالمی وحش می گوید بیماری ورم و یا التهاب شش تیرمای سال 2010 65 مارخور در تاجیکستان را کشته و سرشمار امبوز زیبای کوهی را 20% کم کرده است. و گزارش این سازمان که در آمریکا قرارگاه دارد، عالمان تاجیک و فرانسه و آمریکا آشکار کردند که التهاب شش از بزهای خانگی به این حیوانات نادر و مایه افتخار در تاجیکستان سرایت کرده است. اکنون در تاجیکستان اندک بیشتر از 300 بز مارخور باقی مانده است که این حیوانات شاخهای پیچیده 1.5 متری دارند و تا 110 کیلو وزن میگیرند. خیرمان
تشکر توهیر و شنونده عزیز، برای دریافت اخبار بیشتر به زبانهای روسی و تاجیکی به سایت اینترنتی آزادی مراجعه کنید، ozodi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و شنونده عزیز، حالا توجه کنید با عنوان مطالب اصلی نشی امروز مجله شامگاهی. سفارت ازبکستان در دوشنبه از مطبوعات تاجیکستان انتقاد کرد. سردرگمی مردم قزاقستان در پیشرو انتخابات پیش از مهلت پارلمانی و راه غیر معمولی پرداخت حق استفاده برق در بدخشان نفقه خوران را ناراحت کرده است. و بعد از دادن فرصت بعضی مطالب دیگر را نیز در اختیار شما قرار می دهیم. در اظهارات دیپلمات های بلندپای ازبکستان است، فعالیت مطبوعات تاجیک در امر پوشش مسائل مربوط به روابط دوشنبه و تاشکند انتقاد شده است. سفارت ازبکستان به این باور است که یکی از عامل های مشکل ساز روابط میانی دوشنبه و تاشکند طرز تقدیم گزارش ها و خبرها از جانب مطبوعات تاجیکستان است. از جمله دیپلمات های ازبکستانی در زمینه شیوه پوشش خبری سازش نوبتی میانی تاجیکستان و ازبکستان در زمینه خرید دوری گاز از تاشکند یاد رس شدند که هفته گذشته صورت گرفت. وجود مشکل در روابط میان دو همسایه نزدیک و تو رفت عمیق‌تر و نو شدن مسائل مورد اختلاف و نارضایتی طرف ها همیشه ورد زبان مطبوعات مستقل در تاجیکستان است. بحث های حل نشده مربوط به زمین کاری شدن، مینا کاری شدن مرز دو کشور، جاری کنی ویزا، مانع گذاری های تاشکند در بنیاد نیروگاه راخون، قطع پروازهای هواپیماها، افزایش قیمت گاز فروشی به تاجیکستان تنها چند نمونه بحث دوامدار میان دو کشور است که مورد توجه مطبوعات و هم سیاستمداران و دولت مردان دو کشور است. همکارم میزان بی خالق زاد گزارش میدهد.
سفارت ازبکستان در تاجیکستان گزارش‌های مطبوعات محلی عاید بر روابط تاشکند و دوشنبه را غیر منصفانه و مشکل ساز عنوان کرده است. کنسول سفارت ازبکستان در تاجیکستان ظفرجان رحمتجانوف گفت سفارت ازبکستان از نحوه پوشش مطبوعات سفر مرادعلی علی مردانوف معاون نخست وزیر تاجیکستان به تاشکند ناراضی شده است. به گفته ظفرجان رحمتجانوف، خبرنگاران در حال به حل شدن مشکل گاز توسط علی مردانوف صحبت می‌کنند که هیچ کدام در آن ملاقات اشتراک نداشتند. سفیر ازبکستان در تاجیکستان شاه قاسم شاه اسلاموف گفته است نوشته های نسنجیده مطبوعات محلی تاجیکستان و لحن پیشنهاد مطالب روابط دو کشور را کمرنگ می کند و مناسبت این دو کشور را نادرست نشان می دهد. روابط دوشنبه و تاشکند از موضوعهای کلیدی مطبوعات تاجیکستان است که بنابر تحولات چند سال اخیر از جمله مقاومت شدید ازبکستان به ساختمان راغون، بستن راه آهن و مناقشه های مرزی پیوسته تحلیل و بررسی می شوند. ملاقات مقامات عالی دو کشور نیز سالهای اخیر تنها در حاشیه نشست‌های منطقوی برگزار می شود که به گفته کارشناسان چیزی بیشتر از دوسه ایما و اشاره دیپلماتی نیست. رئیس اتحاد ژورنالیستان تاجیکستان اکبر ستار موضع‌گیری بعضی نشریه‌های تاجیکستان در رابطه با روابط تاشکند و دوشنبه را برخورد حرفه‌ای نمی‌شمارد و می‌گوید صرف نظر از موقع نشریه، روزنامه‌نگاران در انعکاس موضوع باید بی‌طرف باشند.
ما با همان آتش روغن نریزیم، فقط به خاطر که ما منبر داریم و باید از همان منبر مثلا ازبکستان یا روسیه یا دیگر کشور تنقید کنیم، این با ژورنالیستیک خاص نیست.
در نشست خبری کارشناسان مرکز استراتژی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان، بخش اعظم پرسش و پاسخ خبرنگاران و تحلیلگران بر روابط تاشکند و دوشنبه ربط گرفت. مباحثه نمایندگان تاجیکستان و ازبکستان در این نشست چیزی به جز بزرگ شدن گره‌های مناسبت دو کشور را روشن نکرد. عبدالنبی ستارزاده این دلیل را که هیچ یک کشور همسایه با ازبکستان مناسبت خوب ندارد به سیاست تاشکند در برابر همسایه‌ها مربوط کرد.
گویید به من که مناسبت ازبکستان با کدام کشور منطقه خوب است؟ با قزاقستان، با ترکمنستان، با قرغیزستان، با همه مشکل دارد.
ظفرجان رحمتجانوف کنسول ازبکستان با اشاره به آنکه شرح و نظر تحلیلگران مرکز استراتژی را همچون موقع رسمی دوشنبه قبول می‌کند گفت که مقامات تاجیکستان در رابطه با همسایه کشور ازبکستان موقع یک رنگ ندارند.
соответствует тем задачам или установкам руководства республики. این گونه اظهاری نظر و بررسی چنین چهره‌های رسمی تاجیکستان با برنامه مراسای حکومت تاجیکستان در مورد مناسبت حسنه با کشور برادر و همسایه ازبکستان موافقت نمی‌کند.
بعضی دیپلمات های ازبکستان و سیاستمداران تاجیکستان میگویند مشکلات خریداری گاز، انتقال نیروی برق، مسئله راه آهن و تخریب شدن جاده ها مسئله هایند که باید از طرف رهبران همین اداره ها حل و بررسی شوند، نه در دایره های بلند سیاسی. در همین اواخر به دنبال قطع نوبتی گاز، هیئت با سروری معاون اول نخست وزیر کشور مرادعلی علی مردانوف به تاشکند سفر کرد و جریان گاز با تاجیکستان را دوباره برقرار کرد. مطبوعات تاجیکستان این موفقیت کوچک را به شخصیت علی مردانوف وابسته کرد و گفت اگر به جای او کسی دیگر می رفت مسئله عاجلا حل نمی شد. میرزا نبی خالق زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
شنونده ارجمند، اگر شما در این زمینه فکر خود را بیان کردنی هستید، زیر گزارش همکارم میرزا نبی خالق زاد در سایت اینترنتی رادیوی آزادی فکر خود را نوشته کنید. azadi.org.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
15 ژانویه در قزاقستان انتخابات پیش از مهلت پارلمانی برگزار می شود. توجه به رای گیری نوبتی مجلس این کشور که در طول بیش از 20 سال رهبری پرزیدنت نورسلطان نظربوف کاملا تحت نظر حزب نوروطن او قرار داشته است، باز هم با دلیل پیشگویی های راه یافتن طرفداران او از سوی کم اهمیت باشد، حدی اکثر از دو جهت می تواند قابل توجه گردد. تعیین انتخابات نوبتی پارلمانی که طبق طبیعت سیاسی نظربوف این دفعه هم پیش از مهلت دایر می شود، در شرایط توسعه یابی، تحولات و اصلاحات سیاسی در جهان عرب صورت می گیرد. و دیگر مهمترین خصوصیت انتخابات قزاقستان این است که بعد رویدادهای خونین شهری نفتی ژنوزین دایر می شود که دردهای اجتماعی و اقتصادی مردم عادی این کشور را برهنه کرد. در شرایط افزایش انتقادهای مخالفان و ناظران بی‌طرف از آن که اعضای کمیسیون مستقل تحقیق خشونت‌های روز 16 دکبر را که به قول مقامات با مرگ 17 نفر انجامید نگذاشتند، به طور همه‌جانبه، منصفانه و مستقل با تمامی شاهدان عینی سرکوب اعتراض‌ها بررسی کنند، دختر پرزیدنت نظربوف روز پنجشنبه از عملکرد مقامات دولت انتقاد کرد. دریغا نظربوف و نامزد به دپوتاتی با پخش اظهارات گفت که تحقیق حادثه‌های ژنوزین باید برای جامعه حد اکثر آشکار صورت گیرد و گفت به مسئولیتی مقامات مسئول که خصوصیات ویژه منطقه و تحولات مربوط به مهاجرت داخلی و بیرونی را نادیده گرفتند و رویدادهای این شهر غربی تأثیر گذار بوده است. دختر پرزیدنت نظربوف اظهاری امیدواری کرده است که بعد تحقیق منصفانه و عمیق تمام عامل‌های خشونت‌ها از جمله در میان کارمندان ساختارهای قدرتی به جوابگری جنایی کشیده می‌شوند. از این پیش خود نورسلطان نظربوف در پی آشنایی با وضع ژنوزین خشونت دیده و در آستانه انتخابات بلندترین رهبران منطقه و ساحه نفت از جمله داماد خود تیمور قلیبایف را از مقام رهبری بنیاد سمروک خزینه برکنار کرد. روز پیش با یک امر دیگر قرار منع برگزاری رایگیری در ژنوزین را که تا آخر ماه ژانویه همانا در شرایط حالت فوق العاده به سر خواهد برد بکار کرد. روز پنجشنبه مجمع پارلمانی سازمان امنیت و همکاری اروپا گفت که ناظران انتخاباتش را به ژنوزین برای نظارت از انتخابات ارسال خواهد کرد. ولی از نگاه تحلیلگران بی‌طرف، همه این تنها به خاطر کاهش نگرانی‌ها و نارضایتی مردم از حکومت، از جمله از خود رهبری دولت و هم حزب او در آستانه انتخابات کرده شده است که بگویند پرزیدنت واکنشی درست کرده است. با این همه، به گفته تولغنای امبتالیوا، رهبری بنیاد دموکراتیای در حال رشد در آسیای مرکزی، از انتخابات نوبتی نباید انتظار تغییرات نو بنیادی شد. در صحبت با رادیوی آزادی از الماتای قزاقستان چنین گفت:
با نظرداشت پاککاری که در رابطه با حزب های مخالف می گذارد، نباید انتظار تغییرات بنیادی شد. وقتی می بینیم که اعضای حزب روحانیت به انتخابات راه نیافتند و از روی خط حزب سوسیال و دموکرات اسم بعضی رهبران لغو شده است و بعضی دیگران از این حزب با صدای بلند به عضویت حزب آقژول می پیوندند، درک می کنیم که این همه را نیروهایی می کنند که در پشتشان دولت قرار دارد. به فکر من به پارلمان نیروهای راه می یابند که حکومت فعلی را پشتیبانی و با قاعده های حکومت بازی میکنند. هیچ نشانه آن که پرزیدنت میخواهد تغییرات براه ماند با چشم نمیخورد و در سالهای اعتدال کامل به اصلاحات دست نزد، حالا که اصلا ریسک نمیکند. به باور من در سطح اطلاعاتی بعضی اظهارات بلندپایه صدا خواهند داد، مثل اینکه امروز مشاور پرزیدنت یرتس بویف گفت که در کشور بعد انتخابات نظام پارلمانی و پرزیدنتی جاری میشود، ولی در اصل این همه گپ خالی است، تغییرات نمیشود.
ولی نبض طبیعی جامعه قزاقستان عین حال چگونه است؟ آیا واقعا هم جامعه طرفدار تغییرات بنیادی نیست؟ با نظر داشت اونچه که در جنازه این گذشت ما دیدیم که وضعیت طور مقامات میخواهند چندان باثبات و هموار نیست.
اصلا طبیعتا مردم ما زیده همه گونه انقلاب ها است. با نظرداشت رویدادهای های جهان عرب، قرغزستان همسایه و اینک جنازین که مردم دید حکومت از سرکوب بیرحمانه مردم پرهیز نمی کند، بسیاری ها خواستار آرامش و ثباتند. و مسئله نه فقط در آن که در مجموع ساکنان کشور از نظر اجتماعی و اقتصادی تامین هستند. و نشان واکنش به رویدادهای های جنازین، بعضی احزاب مخالفین به بایکوت انتخابات دعوت کردند. اما گپ در این است که مردم سرگم زده هستند. مردم میفهمند که باید از نوع عدالتی های موجوده اعتراض کنند، اما نمیدانند که حق سیاسی خود را چگونه عملی کنند. با شرافت موقع فعال ساکنان جنازین، مطبوعات و منعقدان، بسیار چیز علارغم خواست حکومت آشکار و فاش شد. دیگر حکومت اصلی واقعه ها را به طور خود به معنی مردم بار کرده نمیتواند. محبوبیت حزب حاکم در سالهای اخیر شدیداً کاهش یافته است و در صورت برگزاری انتخابات واقعی و بدون تقلب، حزب نوراتن اصلا به پارلمان راه نمی یابد، چون که محض در عهد نوراتن در کشور بی ثباتی سیاسی ایجاد شد و مشکلات اجتماعی جنازین روی آب برآمد. ولی باز هم حالت مردم رو من چون یک سردرگمی ارزیابی می کنم.
آیا اعتبار حزب‌های سیاسی به عنوان نیروهای واقعی کشور در قزاقستان تا کجا جدی و کارساز است؟ چونکه وقتی ما درباره تاجیکستان صحبت میکنیم میبینیم که فرهنگ سیاسی مردم در مجموع هنوز تشکل نیافته است که نقش حزب‌های سیاسی را در حیات شهروندی و سیاسی کشورشان مهم ارزیابی کند.
در قزاقستان وضع تخمینا همین گونه است. فعالناکی سیاسی مردم خیلی در سطح پایین است. اگر هم مردم ضد الیت سیاسی کشور صدا بلند کنند، من باور دارم که آنها از وضع اجتماعی خود نه از وضع سیاسی کشور انتقاد خواهند کرد. اعتبار حزب‌های سیاسی هم در جامعه خیلی پست است. تفکر مردمی که هنوز از زمان شوروی به فعالیت تنها یک حزب عادت کرده است، هنوز کاملا دیگر نشد. جمعیت ما تجربه زندگی در شرایط بسیار حزبی را که ارزش‌های سیاسی در آن در موقع اول باشد ندارد. هنوز هم ما به فعالیت حزب‌ها از نظر شخصیت بها می‌دهیم که کدام رهبر امروز چه شعاری به زبان می‌آورد. ما فکر آینده را نمی‌کنیم. از این خاطر حزب‌ها هم هنگام تلاش جلب توجه مردم در برابر مسائل سیاسی راجع به اقتصاد صحبت می‌کنند، چون که موضوع سیاست خوش‌خرید نیست. به خاطر اعتماد کم سیاسی مردم به این حزب‌ها، نفوذ آنها هم به جامعه ناچیز است. ولی رویدادهای جنازین تغییرات معینی جاری میکند و ما میبینیم که موقع اصحاب مخالفین حالا قویتر نظر به گذشته است.
تشکر تولغنه امبتالی و رهبر بنیاد دموکراتیه در حال رشد در آسیای مرکزی به سوال های ما از قزاقستان پاسخ داد. شنونده عزیز، روز انتخابات پارلمانی قزاقستان 15 ژانویه، گفتارهای رادیوی آزادی و هم گزارش های سایت اینترنتی ما را از دست ندهید. آخرین تحولات از جریان رایگیری در این کشور واقع در آسیای مرکزی تقدیم شما می شود. ozodi.org.
سلام، در اینجا تاجیکان زیادن اما ناتفاقن.
نواسیبیرس،
تومل،
مسکو،
الماتو.
شما هم در خریطه مهاجرت
هموطن نقطه کرودمپ نقطه کم از خود پیام دهید
و با هزاران نفر دیگر بپیوندید.
در تورنمای رادیو آزادی،
آزادی نقطه تیجی.
و شما شنونده ای مجله شامگاهی رادیو آزادی هستید. نفقه گیران بدخشی از طرز پرداخت قیمت استفاده برق در ولایت شکایت دارند. نظر به گفته بسیاری ها در روز نفقه گیری برخی ناظران خدمات برق در نزد بانک پیدا شده، برابری به دست نفقه خور آمدن پول پرداخت حق برق را طلب میکنند. مسئولین سوهای برق میگویند چنین چاره از ناعلاجی است، چون بخش زیادی مردم هنوز هم فرهنگ پرداخت مستقلانه و تدریجی قیمت برق استفاده شده را کسب نکردند. در این زمینه گزارش داریم از همکارم میرزا جلال شاه جمال از شهر خورخ.
روبرت شرکت پومرنیج اطلاع داد که جمعوری مبلغ برخ از مشتریان در سال سپری شده بیشتر از 100 فویز را تشکیل داد و در قطور نوای وانج مرغوب استفاده برندگان برخ در نوای شغنان در روشخلا نیز پر را از قرضداری را اویفتند. اما برخی از اشخاص بازنشست ولایت میگویند که به چنین دست آورد شرکت با شرافت پول نفقه گیران صاحب شده است، زیرا در روز پرداخت نفقه پولی در مال او حضور ناظر برق در نزد کاسا با یک امر مقرری تبدیل شده، نفقه خور پول را به دست ناظر برق میسپارد و در بعضی حالات قرضداری فقط در سند امضا میگذارد و با دستان خالی به خانه برمیگردد. اما روبر شرکت دلیل جمعه زبونه کردن شرکت و بانکو رو در مورد مسودت کردن به پرداخت قرضداری استفاده برق رد کرده، گفت که بانکو در هر حالت پول رو به دست مزوجشون میسپارند و هیچ کس به زوری پول رو از دست نفقه خور کشیدن نمیتواند.
ما در چرچوبه خدا استفاده برای قوای برق کار کرده استودیم و روزگاه ما خیلی حقوق نداریم که رویم پنسیون کنیشکا یا که دیگر جاها با مراجعت میکنیم. ما اخبارو تنیر دارم که ما مبلغ رو جمع میکنیم در بانکو میسپارم، که اخبارو ندارم که ما از نفقه خورو یا که از بانکو همین چیز رو گرفته استرم.
ولی جورنالیست علیشیر جنید اولاتی رو داور شد که سال گذشته انگومی در مقامات نوروشقلا کور کردن و روی خط بیشتر از 300 قرضداران برق رو ترتیب داده، نفقه خورون فقط امضا گذاشتند و پول برای پرداخت قرضداری برق انتقال شده است.
من خودم شاهد حال بودم که تقریبا 300 نفر بودن آن امتیازگیران در اونجا دست موندن، لیکن پول رو نگرفت.
اما سردار شعبه پسنداز و نفقه امانت بانک ولایتی انورگل آباشوی و میگوید که اونو طبق مقررات نه فقط پول نفقه بلکه جبران پولی برق رو که از حکومت جمهوری کمک می شود به دست نفقه خور می سپرند و نفقه خور در اختیارداری پول نفقه آزاد است.
افسوس ندار، چون که ما حقوق نداریم و نفقه به روزیگی و نفقه وی رو گرفته شرکت پومیر و کمیسانتو داده.
در همین حال بخبولشو یقین شویف یک نفقه خور نوع شغنو می گوید که در شرایط سردی اوی منطقه و یتوش به برق چون منبع اساسی روشنی و گرمی مویت مقول پومیری گشته شوی علاو کن، تشته شوی علاو کن، هرچه شوی علاو کن، هرچه بیشتر از خود درک می دهد. اما پول رو که فرزندان در موجرت منتی بوده مردم می فرستند عادتاً برای خرید مواد خوراکی صرف می شود و نفقه یگانه منبع پرداخت عقی استفاده برق باقی می ماند که هم استفاده برنده برق و هم نوزر به آن امید می بندند. اما نوزران برق می گویند که حضور آنها در روز پرداخت نفقه در نزد کاسا امر اجباری بوده، اگر مشتریان پول برق رو در وقتش سپورند نیاز به دنباله گیری کردن آنها باقی نمی ماند. نفقه خوران اظهار شادی می کنند که در شهر خورخ آمادگی به پرداخت نفقه با کارت‌های پلاستیکی شروع شده، راه اندازی این اصول در نوای آنها را از حضور مهمانان به قول ناخوانده آزاد می کند. اما به قول دلیر جمایف شرکت اصول الکترونی خدمت رسانی را به مزاجان گسترش می دهد و افزود مشتریان شرکت در آینده نزدیک امکانات پیدا میکنند که عاید خرج قوای برق از طریق تلفن های دستیشان آگاه شوند و حق آن را در نقطه های قبول به واسطه تلفن پرداخت نمایند. در بدخشان 28,000 استفاده برندگان برق به قید گرفته شدند. همزمان در ولایت به 22,000 نفر پول نفقه پرداخت شده، نفقه میانه به 196 سومانی برابر بوده است. میرزا جلال شاجمول، رادیوی آزادی، خورو.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
شنونده عزیز، این شب روز سایت اینترنتی رادیوی آزادی خیلی پرخواننده شده است و تشکر از شما میکنیم که نظر و اندیشه های خود را زیر مطالب نشر کرده همکاران ما میگذارید. و حالا از همکارم که یکی از مسئولان سایت اینترنتی رادیوی آزادی کیوم ارسیاتو است خواهش میکنم نظرهای جالب خواننده های ما را به شما قرائت کنند. بفرمایید.
خبر احتمال به کار خود خاتمه بخشیدن آژانسی ضد فساد تاجیکستان واکنش های مختلف خوانندگان تارنمای آزادی را به دنبال داشته است. برخی اگر وظیفه این نهاد ضد فساد را به انجام رسیده خواندند، ایده دیگر همچنان وجود این نهاد را مهم می شمارند. با این وجود یکی از خوانندگان نوشته است که در طول 5 سال اگر این نهاد 5000 پارگی را آشکار کرده باشد، تنها شکاری آنها معلم و دکتر و طبقه میانه اهالی بود و خلاص. در همین حال فیضی نسا گفته است که موفق نشدن آژانسی ضد فساد در رابطه با بازداشت و فاش نمودن جنایت فساد میان وزیران و کبیران از این نهاد وابستگی ندارد، زیرا نامکملی قانون در این جاده و محدود بودن وکالت های این نهاد امکان نمیدهد که وزیر و نهنگ بازداشت شود. اشتراکچی دیگری بحث نوشته است که در تاجیکستان پسترین سطح زندگی وجود دارد، معاش تمام کارکنان دولتی ناچیز میباشد، از این رو تمام کارکنان دولتی برای رزق روزی خود با هر راه و اصول به رشوه خوری دست میزنند. این بحث را نظرنویس دیگر چنین خلاصه کرده است: برای فساد را از بین بردن اول مکمل بودن قانون مثل گرجستان لازم، بعدن تربیه روحی مردم برای حلال را از حرام فرق کردن، همچنین رو آوردن هرچی بیشتر جوانان به موسیقی رپ در تاجیکستان نیز از نظر خوانندگان دور نمانده است. این ژانر موسیقی تقریبا 10 سال است که در تاجیکستان طرفداران خود را پیدا کرده است، هرچند مخالفان آن نیز کم نیستند. خواننده نوشته است شاید رپرها یا رپ سرایان تاجیک تا جای در سرایدن رپ موفق شدند که جوانان آنها را قبول دارند. شخصا برای من نسبت به دیگر ژانرهای موسیقی رپ مقبول تر است. در ترانه های رپرهای تاجیک باشد روزگار واقعی انعکاس یافته است. اما نظرنویس برخلاف این خواننده ما گفته است که رپ یگان معنا ندارد، مثلا در دوام رپ گفتن آنها دشنام میدهند. ولی یک اشتراکچی بس از رادیوی آزادی خواهش کرده است تا درباره بزرگان صنعت تاجیک نوابسته از آن که در کدام کشور زندگی میکنند نوارهای را پیشنهاد کنند، تا که نسل نوارس آنها را دیده و فهمند که ما چگونه حافظان خوب داریم و از سرود موسیقی های آنها با خبر شوند و بهره ببرند. شنونده عزیز، اگر شما هم در این باره نظر دارید و یا میخواهید خبرهای آخرین را با عکس و صدا و ویدیو ببینید، لطفا به صفحه azadi.org یا azadi.tj وارد شوید.
و در سایت اینترنتی رادیوی آزادی بخش دیگری پرخواننده بخش ورزشی حساب می شود که مسئولیت تهیه و نوسازی خبرهای ورزشی را همکارم نظرالله لطیف به دوش دارد.
نخستین بازی های زمستانه المپی نورسان از 13 تا 22 ینور در شهر اینسبروک آستریا برگزار می شوند. در این بازی ها بیش از 1000 ورزشکاری سینشان از 14 تا 18 ساله شرکت خواهند کرد. ورزشکاران نورسی 65 کشوری جهان برای 63 مجموعه جایزه ها در رشته های بیاتلون، بوبسلی، لیشارونی، کنکیتوسی، رقص روی یخ، سنوبورد، خاکی، چانه سواری و فریستایل طول 9 روز رقابت خواهند کرد. محمد شاه عبداللهیف، سردار شعبه روابط خارجی کمیته ملی المپی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت در نخستین بازی های زمستانه المپی نورسان ورزشکاران تاجیک اشتراک نمی کنند. او افزود:
متاسفانه از سبب خوب نبودن شرایط ورزشکاران جمهوری تاجیکستان نتوانستند که آمادگی خوب به دست بیارند و نتوانستند صاحب اجازه‌نامه یعنی رخصت به این بازی ها گردند.
مراسم کشایش نخستین بازی های زمستانه المپی نورسان 13 ینور در ورزشگاه برگیزلی اینسبروک برگزار می شود.
و در همجا نشین نوبتی مجله شامگاهی ما با آخر می رسد، اما گفتارهای آزادی ادامه دارند. من خیرمان بقازاده بعد نیم ساعت با نشی جنبستی برنامه وارد استودیو می شود.
تو نبارونی نشین مرهمی نفریاد تو نخستی نهم پا تو نه از غیری نه از ما تو نه بیرون نه بدونی تو نه ارزو نه گرونی تو نه خاکی پوشش گنج نه یه مهره روی شطرنج تو فقط هستی که باشی تو نه مرگی نه تلاشی تو فقط هستی که باشی تو نه مرگی نه Thank you. یه روز سبزی یه روز زرد یه روز همدردی یه روز درد اگه اشتباه تو که تو